شب اینجا ایران، شبکه رادیوی جوان.
تو خوب دنی گیلانه چجور دوست دارم از جان، حتی دوست دارم ایرانه فراوان و فراوان. ایرانیه هرگز دستنه دل پریشان، می علقه بطن امه جیمانه جیمانه جیمانه.
من ایت جوان 24 ساله گیلانیم، رادیو جوان امی دوسته.
عاشق منی عاشق از سر گذری من جان، آینده به ایران آینده به ایران.
ایران دیار جوانایی که عاشق خوشن مردم سرزمینی دی. ای ایرانه، ان شمال شیمی آسمانه، همه آبی همه شیمی دریایه. ان شرق بر زلف طلایی زری دخیل دوسته، ان جنوب همه جام برکف، سینه سپر بگودیدی در مقابل اشن دشمنان.
ایران گلشان بهاران دنی دوست نری دکمن، گم بلنی ایش می تلب دار امین، و عشق مرد سبز کنیم پول بکریم خاکتونو من، تا فردا به دشت دمن برج بهاران.
من ایت جوان گیلانیم، ای رادیو جوان جوانه شیمی صدایش نبیم.
به نام خدا. تولید و پخش این برنامه با هدف آگاهی و آموزش در جهت جلوگیری از بروز ناهنجاری ها و از طریق گفتگوی رو در رو با متهمین انجام خواهد شد. این گفتگوها به صورت روانشناختی و پلیسی خواهد بود. شما شنونده یک پرونده یک روایت می باشید.
توجه. شنیدن این برنامه برای افراد پایین تر از 15 سال توصیه نمی گردد. یک پرونده یک روایت.
به نام خدا. سلام، شبتون بخیر. شما شنونده یک پرونده یک روایت هستید و لطفاً در 45 دقیقه آینده با ما همراه باشید. شاید شما هم بارها بارها در طول زندگیتون واژه‌هایی مثل فیشینگ، اسکیمر، صفحات مجازی و لینک‌های جعلی رو شنیده باشید. حتی ممکنه خود شما از همین طریق مورد کلاهبرداری قرار گرفته باشید. ما این بار و در این پرونده به محل پلیس فضای تبادل اطلاعات یا همون پلیس فتا آمدیم در مشهد. در خدمت جناب سرهنگ علی اکبر قرایی پور هستیم. ضمن خدا قوت و خسته نباشید به شما جناب سرهنگ و همه همکارانتون. یه توضیح کوتاهی به ما بفرمایید راجع به موضوع پرونده و آنکه در این پرونده در واقع چه خبر هست و چه جریاناتی اتفاق افتاده.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام و خسته نباشید دارم معذر شما مجری محترم و شنوندگان عزیز این برنامه. عرضم برسونم که در سال جاری عهدی از شهروندان مشهدی با ارائه شکایتی به پلیس فتا مراجعه کرده و در شکایت خودش بیان داشت که در یکی از سایت‌های معتبر ارائه خدمات خرید فروش که اکثریت کاربران از این سایت‌ها بهره‌مند میشن، برگیری می‌کنن، متقاضی خرید مبلمان و میز ناهارخوری میشه در یکی از پیج‌های این سایت. در فرایند خریدی که انجام میده مبلغ حدود 5 میلیون تومان پیش پرداخت به حسابی که از سوی طرف مقابل بهشون ارائه میشه واریز میکنه و بعد از مدتی متوجه میشه که موضوع کلاهبرداری بوده و دچار بزه شده. در این خصوص با دریافت شکایت و تحقیقات مقدماتی که از سوی پلیس انجام میشه، ادله مستندات این موضوع این پرونده جمع‌آوری میشه، نهایتاً مشخص میشه که وجه حاصل از کلاهبرداری در یک چند تا از فروشگاه های سطح شهر مشهد مقدس در واقع اقدام به خرید از سوی مجرم صورت میگیره که نهایتاً با بررسی های انجام شده متهم که اهل مشهد و ساکن مشهد بوده در مشهد شناسایی و دستگیر میشه.
خیلی متشکرم جناب سرنگ. پس اگر شما موافقید با اجازه شما ما آماده بشیم تا متهم پرونده وارد اتاق گفتگوی ما بشن و ما بریم سراغ روایت این پرونده، این بار از زبان خود متهم.
در خدمت شما هستیم، بفرمایید.
شما شنونده برترین و بهترین مستند شنیداری به انتخاب آرای مردمی در اولین جشنواره کشوری پژواک هستید. تنها نشانی ما در رسانه‌های معتبر مجاز @1پرونده.
سلام.
سلام،
خوب هستین؟
خیلی ممنون.
چند سالته؟
40 سال.
40 سال. تحصیلات داشتی؟ درس خوندی دانشگاه؟
من فوق دیپلم.
فوق دیپلم چی؟
رشته گرافیک.
گرافیک خوندی. علاقه من بودی به کار هنری که فوق دیپلم گرافیک خوندی؟ هنرستانی بودی؟
بله هنرستانی.
کارم کردی تو اون حوزه؟ یعنی
خیلی زیاد.
چی کار میکنی دقیقا؟ کار گرافیک
همه هنرها رو من انجام میدم، از مجسمه سازی، از
یکم بلندترم
سوال، از مجسمه سازی، از خطاطی، نقاشی، نقش برجسته، گچبری، هر چی بگی، نقاشی ایرانی، طراحی فرش.
خواهر و برادرام اهل هنر هستن اینجوری یا تو خانواده فقط شما اینجوری بودی؟ شما جذب هنر شدید، پس هنرمند خانواده شما بودی و هستی البته. خب اینم دوستانه چی؟ دوستانت هم مثل خودت اهل هنر بودن؟ اصلا چند تا دوست نزدیک داری؟
من الان 5 ساله که دوستام همه رو گذاشتم کنار.
چون هیچ رفیق نزدیکی نداری بخوای باهاش صحبت بکنی، با هم برید بیرون، برید این
دیگه برمون. من دختر بزرگ دارم دیگه، رفیقم دخترم.
درآمد داشتی از کسب و کار هنریت؟
خیلی کم داشتم. این چند سال یکم تابلو فروختم، حالا مثلا تابلو نمای ساختمون زدم، تابلو زدم، ولی تابلوی که بخوام تابلو هنری بفروشم کم بوده. گچبری زدم.
یعنی هم کار کشیدن تابلوهای هنریه که مثلا تو خونه ها به در دیوار میزنن، هم تو مقیاسهای بزرگتر و اینها کار میکنی. بلد. ولی میگه انقدر درآمدش خوب نبوده؟
میدونی خرجا زیاده، یعنی دیگه بچه بزرگ که داری دیگه یه قلم فکر کنم مثلا 15 میلیون میخوان برای مدرسه، اون یکی میخواد 8 میلیون 10 میلیون برای مدرسه. این اگه عرف باشه، چرا خدا رو شکر سردر مسجد کار کردم، دانشگاه آزاد کار کردم.
پس باید خیلی بشناسن تو محل و تو شهری که زندگی میکنی به عنوان یک کسی که کار هنری میکنه.
بخاطر میشناسن.
یه خورده برای من سخته که اینقدر راحت باور بکنم که حالا من کسب و کار هنری داشته باشم، هم اونم اینجور که شما گفتی توی چند تا شاخه فعال باشم، بعد باز بگم که نه درآمدش خوب نیست. مگه اطرافیانت، مگه در همسایه ها، کارمند ها، کارگر ها، مگه چقدر درآمد دارن؟ آیا همه باید ناراضی باشن؟ یعنی
والا منم نه ناراضی نبودم. منم الان شاید تو همین 5-6 ماه و اینا خوب بودم، یعنی خودم از خودم کارامو میکردم، نیازه بخوام راه کج برم نبود.
کسب و کار حرفه‌ای
نام نبود.
کسب و کار حرفه‌ای هم همینه دیگه.
بله.
بعد گالری یا مغازه و دفتر دسته کم داشتی؟
گالری هم زدم، ارشاد مجوز نداد، همینجوری یه عالم خرج کردم سال 92. نمیدونم.
نه میخوام بگم الان که سفارش کار میگرفتی کجا بهت مراجعه میکردم؟
تو هم خونه خودم، کارگاه
تلفنی و کارگاه داری؟
کلا کارگاه هم.
پس کارگاه هم داری؟
بله، من 8-9-7-6-7 سالم دفتر فنی داشتم، چاپ و مهرسازی و نمیدونم تابلو و برچسب. و
تو کارگاه پرسنل یعنی کارمند و کارگر هم داری؟
اون خودت... زمان داشتم، ولی دیگه کارا که اجاره بالا رفت اینا ندیگه، خودم شدم و مغازه رو خالی کرد.
الان اون کارگاه تا قبل از اینکه در واقع بیای اینجا کارگاه برقرار بوده؟
بله الان هست.
سفارش در دست انجام و اینا هم داری هنوز؟
سفارش چند تا میز چون میزم میسازم، میزای چوبی چند تا میز داشتم که موند
موندم
در ساخت.
یعنی من فکر میکنم نباید درآمدت خیلی علت اصلی باشه. برام خیلی جالبه که گفتی که از دوستام ضربه خوردم و دوستی ندارم. یه خورده سخت آدم بدون دوست باشه، هرچند دوست ما وقتی میگیم دوست خوب میگیم. از دوستایی که داشتی بگو، میخوام ببینم چرا از میگی از دوستام ضربه خوردم.
دوستام همه اکثرا خب سوء استفاده گر بودن، تا یه فرصتی بود یکی ببرشون بیارشون بودن، یه قضایی بهشون بده بودن.
یعنی اون دوستی نبود که به دردت بخوره تو زمان گرفتاری مشورته؟
مثلا اونی هم که بود میبینین یه سال موندگار بود، یه جای خودش رو باید نشون میداد. نه مثلا
تو خودت همچین دوستی بودی برای بقیه به نظر خودت؟
خیلی بودم.
خب چطور میشه که خودت همچین دوستی بودی که کمک بکنی یه رفیق خوب باشی، ولی الان به قول خودت بعد 35-40 سال زندگی بگی که نه دوست خوب و به قول معروف رفیق صمیمی و پایه ندارم؟
به نظرم قانونشه، وقتی ببینن خیلی در اختیارشونه دیگه وظیفه میشه، سوء استفاده اونجا شروع میشه. وقتی حواس جمع باشه همه چی براش. مثلا من آخرین دوستم خب از خود میدونستم، من دختر بزرگ داشتم، میدونم بچه‌شم مجبور شد، اینا مثلا چیزای دیگه‌اش خوب بود.
اجازه بده من اینجا قبول نکنم. آخه مگه میشه؟ یعنی چطور ممکنه آدم نتونه با کسی رفاقت خوب داشته باشه، یکی مثل خودش پیدا بکنه اگه خودش هم خوب باشه؟ بعد اصلا زندگی آدم وقتی رفیق خوب نداشته باشه گهگداری به جاهایی میکشه که آدم رو اذیت میکنه. یه رفیق خوب میتونه خیلی کمک کننده باشه. یعنی تو اصلا دوران تحصیلت هم اینجوری بودی؟ یعنی نمیتونستی رفیق نگهداری، رفیق خوب نگهداری؟
چرا؟ خیلی
فکر نمی‌کنی اگه تو همین مدت که به قول خودت 5 6 ساله میگی یه رفیق خوب ندارم، با توجه به اینکه میگی پدر مادر من فوت شده و گاهی وقت‌ها ما آدم‌ها با رفقامون خیلی راحت‌تر از خواهر برادرامون هستیم، فکر نمی‌کنی شاید یه رفیق خوب میتونست برات کمک باشه؟
خب چرا، داشتم ولی خوب نبود، یعنی سوء استفاده بود، خوب نبودن. یعنی فقط می‌خواستم براشون کار کنی، براشون خدمات بدی، نبودن. اگه هم بودن میگم مثلا این آخری که خب دوست قدیمی هم بود، ولی اونم هنرمند بود، ولی خب دیدم هم معتاده که دیگه اصلا میدونیم با اینا نمیشه،
که اونم گذاشتی کردم.
آره.
توجه توجه، شما شنونده پرمخاطب ترین مستند رادیویی در فضای مجازی هستید. یک فرمانده، یک روایت. شنیدن این برنامه برای افراد پایین تر از 15 سال توصیه نمی گردد. یک پرونده، یک روایت، کاری از شبکه جوان.
اولین باری که به فکر این افتادی که بری سراغ این داستان و اتفاقات مربوط به اینترنت و فضای مجازی و کلاهبرداری اینترنتی کجا بود؟ کی اولین بار به فکرت رسید؟
خب همین چند ماه پیش، یعنی شاید 7-8 ماه پیش، دوستی داشتم که رفته بودم دایش دندونم رو ببینه تو محل پایین شهر، بعد دیدم همه دارن پیشنهاد میدن قرص، دارو، پاسور.
این جز اون دوستایی نبوده که گذاشتی کنار؟ تا الان من گفتی که من رفیقام همه رو گذاشتم کنار.
نه کسی بود که میشناختم گفتم.
بس بوده دوست، ولی از همون دوستا
تارک دنیا نبودم، ولی دوستی که دیگه بخواد بیاد کنارم، چون با بچه بزرگ دارم نمیشد واقعا هر کسی کنارم.
به سبب رفتن اونجا داشتی میگفتی؟
دیدم اینها پیشنهاد میکنن من قرص، آمپول، دارو، کارت، آبر، گوشی. نه کنجکاف شدم دیگه. بعد طرف گفت چیه، چی میخوای؟ گفتم چیزی نمیخوام، منتظر کسی هم. دیگه گفت بیا این کارو بکن، بیا از من کارت بگیر، گوشی بگیر.
چه کارتی بگیر؟
چی بشه؟
گفت بیا چه کارتی بگیر؟
گفت کارت بهت بدم، گوشی بهت بدم، اگه الانم نداری برو هفته دیگه بیا، من همیشه اینجا قرص و آمپول میفروشم، گوشی دارم، میره آگهی میذاری، بعد خود مردم برات پول میذارن. گفتم به همین شلی؟ گفت به همین شلی، و هر روز اینجا میان از ما میخرن، من هم گوشی آماده دارم، هم مموری آماده دارم، بیا این کارو بکن. نفهمیدم، خوب جا نیفتادم، رفتم برگشتم یه روز دو روز بعدش
برگشتی همون جایی که منتظر دوستت بودی، پیش همون آدم رفتی؟
نه، هرچی گشتم اونو پیدا نکردم، چند نفر سوال کردم، بعد یه آن از خودم بدم اومد، گفتم اینجا تو هنرمند با این همه سابقه اینجا چیکار میکنی؟ یه آقای، یه پسر خیلی جوان و با شخصیت تو دیدم در همین حرفو میزنه. گفتم من همچین چیزی شنیدم، میشه بهم توضیح بدی؟ گفت من نمیدونم، بیا بریم. من رو برد توی کوچه یه پیرمرد بود، گفت آره هست، هم گوشی هست، هم فلان هست. گفتم برای من توضیح بده.
بعد اون آقای پیرمرد شروع کرد به شما توضیح دادن.
گفت
چی گفت بهت؟
گفت هم حرفا همون رو زد، گفت اینجا هم گوشی هست، هم توش عکس آماده هست، همین که سیم کارت هست، هم
عکس آماده هست. یعنی چی؟ توضیح بده.
عکسایی که میذارن توی سایت که طرف مثلا یه آگهی میذاره توی سایت، حالا هر سایتایی که میفروشن میخرن، آگهی میذاره و
برای فروش اینترنتی،
اینترنت، و مردم اونو میبینن، باور میکنن و میگن ما اینو میخوایم، پولشو میریزیم برای ما بفرستین، یا مثلا میایم میبریم، مثلا همچین چیزی.
با همون یک بار گفتن اون کامل تو متوجه شد؟
اون روز شاید نیم ساعت حرف زدیم. بعد باز من حالم خراب بود، اومدم اونجا آب میفروشید، آب میخوردم، اصلا خیلی خودم ناراحت بودم، ولی باز برگشتم چون خیلی زیر فشار بودم. باز برگشتم رفتم چند ها قبلش هم گفت چنده چجوریه، که گوشی 1,000,000 به تو میدم 500 تومن با همه چیش، با هم کارت هم دونه 100 تومن بگیر.
کارت ها چی هست کامل توضیح بده؟
کارت ها یه کارت آبر بانکه که مال یه آدم معلومه کیه، بینامو نشونه، که خیلی وقتا همونایی که اون کارتشون رو میفروشن یه حالا از هر راه مفهمن زود میان میسوزونن وقتی که میبینن پول رفته تو کارتشون، که چند بار برام همجوری شد. مثلا 500 تومن میریخت، 200 تومن میریخت، 1,000,000 هر چی که ریخته بود یه بار میدیدی سوخت کارت.
جام سرنگ این کارت های بینام و نشون به همین راحتی یعنی اداره خرید و فروش میشه و اینجور که متهم پرونده دارن اعلام میکنن میان ازش سوء استفاده میکنن، چجوریه این یکم برام توضیح میدید راجبش؟
بله، بعضن احتمال داره که کارت های دهاصل از سرقت مدارک و اینا که اتفاق میفته در یاد مجرمین قرار میگیره. برای سوء استفاده اش یکی از روش هاش همین بحث فروشش به افراد غیر برای بهره گیری در این جرایم است. این احتمال وجود داره.
یعنی شنونده های ما اگر کارتی مفقود میشه بهتره که تو اسرع وقت اون کارت اصلا بسوزونن، درسته؟
سریعا بله بله از چرخه فعالیت کارت سیستم بانکی خارج بشه، کلن شمارش و رمز و اینا تغییرش انجام بگیره که مورد سوء استفاده این دست از مجرم قرار نگیره.
من یعنی اینجوری فکر میکنم که خیلی از ماها ممکن اصلا ندونیم چه تعدادی کارت داریم، گاهی وقتا ندونیم کارت ها کجاست و اینجوری که شما میگید خیلی خطرناک هستش. بس
این هم در مورد کارت های بانکی سقط میکنه، هم در خصوص سیم کارت ها. در این گونه موارد بهتر اینه که به صورت دوره‌ای اون کارت ها و حساب هایی که در اختیار هر فرد هست که متعلق به خودش هستش از طریق سیستم بانکی بررسی دقیق انجام بده و مواردی که غیر ضرور هست به نوعی غیر فعالش بکنن که استفاده نشه، سوء استفاده نشه. در واقع بحث سیم کارت هم به همین ترتیب است. بعضی از سیم کارت ها هست با هویت های غیر واقعی در اختیار مجرمین هست که اینا هم از اون دست سیم کارت هایی که قبلا گرفته شده به نام فرد و الان در یدش نیست، در اختیار نداره و از اون داره سوء استفاده میشه به نوعی. باز این هم مورد توجه و نیاز هست.
چقدر با خودت کلنجار رفتی؟ یکی دو بار تو صحبتات گفتی که حالم بد شد، گفتم اینجا جای تو نیست، تو نباید این کارو بکنی.
خیلی.
برگشتم دوباره روز بعد
خیلی خیلی گریه کردم تو اون پارک، خدا خودش میدونه.
همه این فرایندها و این مبارزه با وجدان خودت ولی چقدر طول کشید تا در نهایت مجاب شدی که بری و کارو بکنی؟
کارم دو سه روز اول و بعد چون من خب کار خودم میکردم نمیتونستم که این کارو بکنم و بلد نبودم. چند بار اول باز رفتم اونجا، نه اونو دیدم نه اون پیرمرد، باز این از این و اون پرسیدم نمیدونم واقعیت باید چی کار کنم. یعنی میترسیدم که این یه کاری بکنم که گیر بیفتم. میدونستم همه ما تو سایت آگهی گذاشتیم، ولی باز یه آدم دیگه باز بهش گفتم، گفت پول میگیرم بهت یاد میدم.
سه بار مشاوره شدی برای اینکه این کارو یاد بگیری تا اینجا که من فهمیدم تو سه روز مختلف چهار بار آدم مختلف به شما توصیه کردن و یاد دادن که چی کار بکنی. حتی یکیشون طلب پول کرد گفتی؟
دو تاشون
ازت پول هم گرفتن؟
این یکی 100 تومن گرفت، اون یکی دیگه 50 تومن. همه هم معتاد بودن، همه هم میدونستن.
خلاصش که بس پول هم خرج کردی، مشاوره هم شدی و تصمیم گرفتی که این کارو بکنی.
نه تصمیم، من تو ذهنم این بود که یه 8 تومن بعد میدادم، گفتم این 8 تومن رو بدم تموم بشه. 8 تومن رو که نشد بدم اون کار سوخت. دوباره آخر
صبر کن.
بله.
وقتی که کار رو یاد گرفتی لوازمی که لازم بود بگیری همون. چی بود؟ همون کارت ها و سیم کارت ها بود، عکس ها بود. برای اونا هم پول دادی؟
بله، گفت 1 تومنه به تو 500 تومن میدم. عکس هایی که توی اون مموری اون تو حافظه گوشی بودم گفت بعد اینا 500 تومن میدادی ولی باز نمیگیرم، مشتریمون میشی. 100 تومن خدا یا صد مثلا 20 تومنم برای آبر برای سیم کارت گرفت، برای آبر بانک فکر کنم 200 تومن.
چند تا آبر بانک گرفتی اجازه؟
اونجا که یکی،
یه دونه آبر بانک گرفتی برای شروع.
برای شروع بود.
خب پس تا اینجا یه مقداری پول خرج کردی، عکس و سیم کارت یا آبر بانک رو هم گرفتی، ولی گفتی که به این نیت که اون بدهی که حالا 8 تومن یا 6 تومن بود رو پرداخت بکنی شروع کردی به کار.
نه آره 100%.
اولین بار چی یعنی شروع کارت چه بود؟
همینا دیگه، همین آگهی.
آخه به من چند دقیقه پیش گفتی که میخواستم بدم اون 8 تومن یا 6 تومن رو نشد. میخوام بگم اون چی بود که نشد؟
همون روزی که من این کارو کردم که بهم یاد داد. خب من میخواستم برم بیرون، به همش زدم. اونجا همون اتفاقی به سرم اومد که چندین بار شد، یعنی اون کارتی که یک آقای یه خانم یه پولی توش ریخته بود میخواستی بری خرید کنی، میرفتی سوپر، میدیدی سوخته میزنه موجود آدم موجودی.
خب باشتا باشتا، من نمیخوام شنونده هامون گم بکنن خط داستانی که داری میگی. با. یعنی این که شما یه بارم اونجا سرت کلاه رفته سر خودت که کارتی رو به شما فروختن. آره. که سوزونده بودن و در واقع پولی هم که شما
نه اونجا نسوزونده بود،
نه شما پول رو شما در واقع سر یکی کلاه گذاشتی، یه پولی به اون کارت اومده ولی اون پولا رو یکی دیگه دوباره سر شما کلاه گذاشته و از شما گرفته.
بله 4-5 بار اینجوری شد.
یعنی در واقع به قول معروف تازه چم و خم کار آمده دستت. دقیقا. که چه باید بکنی؟
اولین و تنها برنامه رادیویی برای ناشنوایان عزیز با زیرنویس فارسی، یک پرونده یک روایت.
خب اولین باری که تونستی بالاخره
همون چند روز بعدش بود، آخر هفته بود، یه 2 میلیون یکی واریز کرد، رفتم دیدم.
بگو چیکار کردی آخه که 2 میلیون واریز کرد؟ یه عکس یه کالایی رو می‌خواستی بفروشی،
مثلا؟ آره مثلا یه فرش
گذاشتی توی یکی از همین در واقع پایگاه اینترنتی که برای فروش کالاه.
بله بعد دیگه زنگ می‌زدم مردم که آقا
همون شماره تلفن جعلیه بینامونشونی هم که داشتی.
بله که اینجوری
زود زنگ می‌زدن مردم، راحت گول می‌خوردن زنگ می‌زدن؟
نه زود زنگ می‌زدن چون قیمتو پایین می‌ذاشتی.
خب همین می‌خواستم اینو بگم که تا حالا نمی‌گفتی، برای اینکه بخوای توجه اونها رو جلب کنی، میدونی این کالا مثلا 10 تومن میارزه، شما یهو میگی 5 تومن که بتونی در واقع
2 تومن.
خب بس با این شگرد که ارزون تر بگی توجه رو جلب میکردی.
فقط تمه. یعنی مثلا میگم یه فرش دستبافی که نمیدونم شاید 30-40 میلیونه، 2 میلیون میذاری، 2,500,000 میذاری، طرف هم میگه مال من. اصلا عقل کار نمیکنه بعض وقتا، تمه که هست، مثل خیلی از اشتباهات دیگه هم تمام که میاد عقل کار میفته.
پس اون در واقع کسی که دو دام شما گرفتار میشه به تمام این که داره جنس رو ارزون تر میخره از شما، قبول میکنه که در واقع به شما بیانه بداره، اینجوریه که کلاهبرداری میکنید. بله. معمولا چقدر از اون پول رو ازشون بیانه میخواستی؟
من نمیخواستم، همه خودشون بوده.
یعنی حتی اینم شگردته، بس در واقع یه جوری نشون میدی که بود. خیلی شگردت بود، یه جوری نشون میدادی که خیلی راغب نیستی که بیشتر ترغیب بشه، تمش برانگیخته بشه به خاطر اینکه بیاد به شما بیانه بده.
تقریبا دیگه نه شگرد نمیشه گفت، ولی هیچ وقت نگفته بودم که مثلا بیا این پولو بدی.
خودشون میگفتن ما این بیانه رو میدیم برای ما نگهدار. بس ممکن بود حتی برای یه عکسی که شما گذاشتید از چند نفر بیانه بگیری ها؟
معمولا شاید هم مثلا اینجوری میشد، ولی معمولا نه، همون یه نفر، شاید مثلا 2 نفر. خیلی مثلا زنگ میخورد، میدیم مثلا یک بعد از ظهر تا شب مثلا 100 تا زنگ زدن جواب دادی، مثلا 1-2 تا پول ریختن. بعد حالا اون پول ریختن اگه اون کارت درست باشه نباشه،
روال کارم اینه که وقتی پول رو ریختن دیگه نه شماره رو جواب میدید و نه از اون کارت خبری هست.
آخر شب مثلا دیگه جواب نمیدن، ولی چرا جواب میدادن؟ گفتم مثلا دیرتر میام خونه، مثلا ساعت 8 میام، ساعت قرارمون 6 بوده میگفتم 8 میام، ولی اینا رو دیگه اونا بهم یاد نداده بودن. خود اینایی که حالا مثلا بگم آقا حالا دیر شد گوشی خاموش نکنم، اونا رو از خودم بود، ولی اینقدر حالم خراب بود. و باز این شروع شد، چند ماه قد شد، اینقدر خوابای بد، فشارم 18-19، همین درمونگاه چند بار من
چند نفر رو اینجوری تو همون بار قبل از اینکه به قول خودت حالت بد بشه چند نفر؟
اونا که فکر کنم کم بود، یادم نیست به خدا، قبل مثلا 7-8 ماه پیشه، قبل عیده، ولی شاید مثلا 10 نفر.
چه مبلغی تونسته بودی اینجوری کلا؟
یادم نیست.
اونم یادت نیست؟ مگه میشه یادت نباشه؟
یادم نیست، چون دیگه توقف کردم، اون پولو دادم، یه اجارم بود باز عقب افتاده بود، باز رفتم دستی بگیرم، یه تابلو داشتم بردم گالری استادم بفروشم، گفت بذار برات میفروشم الان که میدیم تابلو خودم مونده. باز دوباره بیخیال شدم، حتی یه جای نگاش هم جای کال که آخرم تو همون کال گوشی رو انداختم که بندازم، جای خونه ما یه کال آبی بود، باز گفتم اینقدر پول دادم، باز یه بار دو بار دیگه بزنم اینجوری.
آخه مگه میشه؟ همه ما تو زندگی گرفتاری داریم، آیا قراره وقتی اشتباه یه مشکلی داریم هممون بریم سراغ کار خلاف؟
اشتباه. یه چیزی میگم،
یعنی یه مشکلی داشتی گفتی میرم این کار انجام میدم، اون رفع میکنم، دوباره 3-4 ما گذشته گفتی حالا که دوباره یه مشکل دیگه اومد، پس جای خالی کار کردن تو زندگی چی میشه؟ یعنی
نیا کن، کار هنر بازارش همیشگی نیست. من
مگه خدا به ما تن سالم داده؟ ماشاءالله به شما تن سالم داده، درسته به قول خودت میگی کار هنری میکنم، ولی وقتی اون کار انجام نمیشه یعنی ما نمیتونیم یه کار دیگه بکنیم، رزق و روزی حلال در بیاریم، سر مردم کلاه نذاریم مثلا.
چرا حتما میتونیم.
آخه این مگه دلیل میشه که بگی دوباره مشکل داشتم، دوباره بدهی داشتم، دوباره برم شروع کنم؟
نه دلیل نمیشه.
ولی تو این کارو میکردی.
نه آدمم، نه میگم خیلی حالم خراب بود، خیلی اذیت شدم، خیلی نمیدونه خدا میدونه چه شب و روزایی به من گذشت. تا گذاشتم مدتی کافه میکنم شاید مثلا 40-45 نمیدونم یه ماه 40 روز دور و برش نبودم. اصلا گوشی رو می‌خواستم بندازم تو همون کال آب، چند تا سیم بود و همون گوشی بود، گفتم بندازم تو کال آب. یادم
آمار این سیم کارت و در واقع این کارت های بی هویت رو داشتی که کدوم استفاده کردی بعد بذاری کنار و کدوم مونده؟
همه میسوزه همون روز میسوزه یا فرداش میسوزه.
یعنی وقتی دوباره تصمیم گرفتی که شروع بکنی دوباره بعد رفتی تهیه میکردی؟
بله همون میسوزه، هم اون کارت میسوزه، اکثرا هم سیم کارت همون روز یا مثلا فرداش.
یعنی به اندازه مصرفی که میخوای بعد خرید بکنی؟
اصلا شگردشونه اینا.
شگرد این کار اینه که همون قدی که میخوایی تو اونجا استفاده بکنی.
اونا که میفروشن اونا یک سیمو خیلی وقتا همون اول هم سیم سوخته میدن به ولی سیم سالمو میذارن مثلا امتحان میکنی میبینی درست. حالا میخوای بری تو اون سایته میبینی تو اون سایته راد نمیده، قبلا باش مثلا تخلف شده، این
مسدود شده اونجا
شد. یا اینکه اصلا میبینی آنتن مثلا خوب بوده، گذاشتی امتحان کردی رفتی رسیدی تو شهر دیدی آنتن نمیده سوخته، اینجوری هم خوبه. ولی همون روز که کار میکنی 99% به فردا نمیرسه.
و یعنی شگرد کارتون هم این هستش که اگر با یک سیم کارت و یک کارت بانکی مجهول تخلفی رو انجام دادید و مالی رو تحصیل کردید از طریق نامشروع، دیگه از اون بر بار دوم استفاده نمیکنید؟
نه چون که میگه پلیس میگیره دیگه، ردتو میزنه
و بعد دوباره برای کار بعدی باید دوباره بری تهیه بکنی، چون میگی هر روزم میسوزونن، اینکه چند تا هم بخری فایده نداره.
بعد چند بارم میری حتما نیست هم میشه، یه وقتایی نیست اصلا.
این همه وقت بذاری برای این کارا، نمیشد فکر بکنی به اینکه یه کاری بکنی حالا غیر از کار هنری؟
این همه کاری که من بلدم.
پس دوباره یه بدهی دیگه، دوباره جرم بعدی،
دوباره یه بدهی دیگه، سه تا بدهی دیگه ریخ رو سرم. یکی رو ضمانت کرده بودم یه 10 میلیون، یعنی همینجوری زبونی، اونم افتاد سرم دیگه. این دفعه که رفتم فکر کنم مثلا یک ماه چهل روز گذشته بود دیگه، مثل اون اول اذیت بودم ولی مثل اون اول گریه نکردم. حالا بعد
اون عذاب وجدان اولی دیگه نبود یا کم شده بود؟
کم شده، ولی همچنان خواب بد میدیدم، خواب پلیس و دزد و فرار و بعد مثلا خواب بد گفتنی نیست، مثلا دارن بچه من چی میخوره، گوشت و خون میخوره، اینا که شنیدیم درست هم است فکر کنم.
با همه اینها ولی باز ادامه میدادی؟
باز وقفه میافتاد، چون میگم 3-4 روزش هم باز کار خودم بود دیگه، مثلا میرفتم نصب تابلو بود یا باز کار دیگه میکردم میزام.
دوباره سعیت که خلوت میشد فیلت یاد هندوستون میکرد. جناب سرهنگ، این حجم از سیم کارت ها و آبر بانک های مجهول که حالا این متهم داره بهش اشاره میکنه که هر بار استفاده میکردم و دوباره بگم جناب سرنگ، این حجم از آبر بانک های مجهول الهویه، سیم کارت های بینام و نشان که متهم اشاره میکنن که استفاده میکردن هر وقت که میخواستن و بعد برای بار بعدی باید دوباره تهیه میکردن، نشون میده که بس یعنی راحت داره دست به دست میاد. چطور میشه با این مقابله کرد؟ آیا در واقع پلیس فتا تو این حوزه هم فعالیتی داره که یه مقدار بیشتر اینها رو رصد بکنه، یا با ارگان هایی مثل اپراتورها، با بانک های عامل یه ارتباط و تعاملی برقرار بشه که این حجم این کارت ها و این سیم کارت ها شاید کم بشه؟
بله، در این خصوص خب هم تعامل خوبی برقرار شده، هم امکانش مهیا شده در این خصوص که بلافاصله بعد از وقوع جرم بتونیم اینا رو غیر فعال کنیم و از چرخه خارج کنیم. ولی متاسفانه در بعضی موارد افرادی که دارنده کارت هستن اینا در بحث اعلامش مقدار تعلل میکنن، زمانش طولانی تر میشه و زمینه برای مجرمین فراهم میشه که بتونن سوء استفاده رو بکنن.
جناب سرهنگ، وقتی میگیم سیم کارت یا کارت بانکی مجهول الهویه، در واقع درستش این است که بگیم برای کسی هست که خبر نداره دیگه، نه اینکه بینام و نشان سیم کارتی صادر شده باشه، درسته؟
نه، با هویت فردی ولی که بله در اختیارش نیست و از کارت اطلاع نداره که کجاست. بعضا اتفاق میفته موارد فقدان کارت اتفاق میفته که کارت گم میکنه و اونا بعضا با رمزش گم میشه، این اتفاق افتاده و فرد بی توجه بوده به قضیه، نرفته نسبت به در واقع مسئولیتش یا حذفش یا به هر نوعی اقدامی بکنه که پیشگیری کنه از این قضیه. بعدن که مجرم از اون سوء استفاده کرده، بعد ابراز ندامت پشیمانی که من اینو گم شده بود و اطلاعی ندادم، اعلام نکردم و بعدن مورد سوء استفاده قرار گرفت.
کم کم دیگه اون وجدانه که اولا اذیتت میکرد به قول خودت یکم فرو نشست، یکم به قول خودت کمتر شد، برات عادت شده بود دیگه این کار یواش یواش؟
نه عادت هیچ وقت نشد. چند
قبهش ریخ برات هنوز عادت نشده بود؟ اگر گرفتار پلیس نمیشدی بخوای صادقانه جواب بدی ممکنه برات عادت هم میشد؟